سخنرانی استاد پناهیان با موضوع ولایت‌مداری و اخلاق، تهران، حسینی آیت الله حقشناس، رمضان 96. جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب الحمدلله ما توی جامعه ایمانی داریم زندگی میکنیم که مفهوم ولایت از حرمت خاصی برخوردار هست. علاقه ما به اهل بیت عامل دلبستگی های معنوی ماست و این همه در ما قدرت، نور و معنویت تونسته ایجاد بکنه. مردم ما ناآشنای با مفهوم ولایت نیستن، اما همونطور که شب گذشته عرض کردم، برخورد ما با مفهوم ولایت نباید صرفاً برخورد اعتقادی باشه. ما دو سه جور دیگه هم میتونیم با ولایت برخورد بکنیم، ارتباط داشته باشیم. از سه زاویه دیگه میتونیم به ولایت نگاه بکنیم که بسیار ضروری هم هست. یکی از ناحیه عقلانی به ولایت نگاه بکنیم، به این معنا که اگر کسی اعتقادات ما رو هم نداشت بگه ولایت عجب پدیده قشنگیه، عجب پدیده جذابیه، حتی به خاطر ولایت بیاد دین ما رو بپذیره و اوج عقلانیت دین ما رو در طرح مفهوم ولایت و طراحی ساختار ولایی جامعه ببینه. ما میتونیم این کار رو بکنیم و باید هم این کار رو بکنیم. ضرورت شد دیشب عرض کردم، امام زمان ارواحنا له الفدا برای جمعی از بچه شیعه ها نمیخوان ظهور کنن، میخوان برای همه اهل عالم انشاءالله حکومتی رو دائر کنن. دقیقا معنای این کلمه این خواهد بود که تمام مردم عالم باید ضرورت چیزی به نام ولایت رو بفهمن. هنوزم که مردم عالم در هنگام ظهور مسلمان نشدن، ولی این ساختار رو باید بپسندن، بفهمن، معقول بدانند. پس یک بعد ولایت عقلانیت ولایت هست که این برای جامعه ما هم البته لازمه، نه فقط جامعه جهانی، جوانهای ما، روشنفکرهای ما، آدمهایی که حتی میخوان با عقل تجربی مسائل رو بررسی کنن، اینا باید بتونن با ولایت برخورد خیلی راحت و مقبولی داشته باشن. یعنی این ولایت باید براشون خیلی بدیهی باشه. بله، این که لازمه حتی اگر آدم دین نداشته باشه. بعضی وقتا آدم تعجب میکنه از این که بعضی ها تعجب میکنن از این که یعنی ما تعجب میکنیم از اینکه بعضیا تعجب میکنن از اینکه بی‌نمازا و نمیدونم گناهکارا امام حسین رو دوست دارن. چرا تعجب میکنیم؟ حالا بذارید بعد دیگر رو عرض بکنم. این یک بعد از زاویه عقلانی به ولایت باید نگاه کرد. بعد دیگر از زاویه اخلاقی باید به ولایت نگاه کرد. خیلی ها اصلا دنبال دین نیستن، دنبال اخلاق. برخی از روشنفکران اخیراً اینجوری گفتن اصلا ما از دین خارج میشیم تا بهتر بتونیم فکر کنیم. اعلام هم کردن با یه سابقه حوزوی، مثلا نام نمیبرم، بعد میگیم خب الان به چه ارزشی تو معتقدی تو زندگیت؟ میگه به اخلاق. اخلاق وجه مشترک جامعه جهانی امروز. اخلاق حداقل نیست که بیدینها هم میپذیرن، غیر از عقلانیت اخلاق. عقلانیت مثالش مثل چراغ قرمز.
اخلاق مثالش مثل مهربونی، دین باشه یا نباشه مهربونی چیز خوبیه. اتفاقا بعضیا بیدین میشن برای اینکه میگن فلان دیندار اخلاق نداره. بعضیا میگن ما دین نمیخوایم برای اینکه میگن ما بدون دین اخلاقم داریم. دینم میخواسته اخلاق بده، ما که خودمون اخلاق داریم. بعضی هم به دین علاقه من میشن به خاطر اینکه میگن دین خوب به آدم اخلاق یاد میده. اخلاق یه جایگاه مستقلی داره، برای بعضی ها محترمه، بدون دین هم قابل محاسبه است. اگرچه مکارم اخلاق رو بدون دین نمیشه بهش رسید، ولی سطوح نازل اخلاق رو بدون دین بهش میشه دسترسی پیدا کرد. خب رابطه ولایت مداری با اخلاق چیه؟ اگه یکی اخلاق مدار بود چجوری اونو دعوت بکنیم به ولایت؟ نسبت اخلاق با ولایت بدون و ختمن چیست؟ چگونه اخلاق مقدمه ولایت مداری می شود و چگونه اخلاق نتیجه ولایت مداری می شود؟ از زاویه اخلاق نگاه بکنیم. دوباره عرض میکنم اون چیزی که رایج تو جامعه ما از ناحیه اعتقادات با ولایت برخورد کردنه، ولی هم از ناحیه عقلانی هم از ناحیه اخلاقی میشه با ولایت ارتباط برقرار کرد و به چه نتایج جذابی آدم میرسه. من یه دونه‌شو بخوام بگم، اصلا جامعه بدون ولایت مداری اخلاقی نخواهد شد. ممکنه 4 نفر اخلاق رو رعایت بکنن، ولی کلیت جامعه یا رشد اخلاقی جامعه وابسته است به ولایت مداری. اینو میتونی بگی به کسی جا بندازی براش که اگه دینم نداشت دنبال عاطفه بود بگه آقا ولایت لازمه برای جامعه، من به هیچی معتقد نیستم، ولی خوبه ولایت و ولایت مداری باشه تا سطح اخلاق در جامعه بالا برود. اگر هم کسی تو ذهنش این سوال اومد که جامعه ما ولایت مدار مگه نیست، پس چرا اینقدر کج خلقی و بد اخلاقی درش رواج داره، بنده میگم که نخیر، جامعه ما در آغاز راه ولایت مداریه. با همه خوبیایی که تو جامعه ما هست که تا حالا تو تاریخ شاید سابقه نداشته باشه، اخلاق که، ولایت مداری که انقدر اثر نمیگذاره، خیلی اثر میگذاره. بابا ولایت مدار طرف اخلاق نداره، خب حالا اخلاق سرچشمش ولایت مداریه. اتفاقا ما بحثمون رو از این نقطه میخوایم شروع کنیم. حالا ادامه اون کلیات مقدمه بحث رو بگم. پس از یک زاویه میشه به ولایت نگاه کرد که زاویه اعتقادی است. ما از اون زاویه فکر میکنیم تو جامعه ما خیلی نگاه شده، نمیخوایم محدود بشیم به اون بخش. اعتقادی و کلامی آدم بخواد از ولایت صحبت بکنه یعنی چی؟ خدا رو اثبات بکنه، پیغمبر رو اثبات بکنه، بعد امام رو اثبات بکنه ضرورتش رو، بعد بگه امام معصومه، واجب الاتباع و ولایت باید داشته باشی. این روال عادی رایجی که همیشه داریم. دیشب عرض شد که همه نمیتونن با این روال معتقد به ولایت بشن، ملتزم به ولایت بشن و ولایت رو عمیقا درک کنن. ضمن این که کافی نیست، اصلا شما ولایت مدار 20 از طریق مباحث اعتقادی هم به اینجا رسیدی، خب ابعاد دیگرش هم ببین تا بهره کافی ببری. از چه ابعادی میشه ولایت رو دید؟ عقلانیت، یعنی فواید عینی ولایت در زندگی فرد و جامعه. که کسی دین و ایمانم نداشت بگه ولایت فایده داره، مثل این که میگه نظم و قوانین راهنمایی رانندگی برای جامعه لازمه، دینش هرچی میخواد باشه، میگه این که نمیشه کنار گذاشت، فائدش ملموسه. زاویه دیگری که به ولایت میتونیم نگاه بکنیم، ببخشید تکرار میکنم، بعد اخلاقیه. ولایت آثارش و ولایت مداری در اخلاقی شدن انسان و در اخلاقی شدن جامعه به شدت بالاست، آثار عجیبی داره. و بحث هولناکی که اینجا مطرح میشه اینه، افراد غیر اخلاقی جون به جونشون کنن، تیکه تیکه بشن، ولایت مدار نخواهند شد. چگونه؟ اینو باید ازش صحبت کنیم. از ناحیه اخلاق بریم رابطه اخلاق و ولایت رو بررسی کنیم تا معلوم بشه کیا میتونن ولایت مدار بشن؟ آدم های اخلاقی که حداقلی از اخلاق رو داشته باشن. کیا نمیتونن؟ بی اخلاق ها، هرچند به ظاهر یه اخلاقیات خوبی هم بعضن داشته باشن. هر کی ولایت مدار شد سطح اخلاقش به شدت میتونه بالا بره. و از نظر اخلاقی هر کسی به اخلاق علاقه داشت بیاد به ولایت علاقه پیدا کنه. این هم یک زاویه. زاویه دیگه که میشه زاویه چهارم که باید به ولایت نگاه کرد، زاویه معنوی و عرفانی است. ما از نظر معنوی و عرفانی چقدر به ولایت مداری احتیاج داریم؟ البته بنده دوست دارم در جمع شریف شما توی این ماه مبارک رمضان فقط در مورد این بعد چهارم ولایت مداری صحبت کنم، چون حیف ما نیم اندکی از ماه مبارک رمضان مونده نور کافی دریافت نکنیم، به اوج تقرب نرسیم. حیف مراحل معرفت و معنویت رو در درجات عالی طی نکنیم. حیف قرآن بخونیم کم نورانی بشیم. حیف زبان روزه در طول مدت روزهای بلند به بهره اندکی از معنویت برسیم. خب آدم دوست داره بیشتر به این فکر باشه. آقا ولایت مداری آدم رو عارف میکنه. اصلا عرفا با ولایت مداری به هر جایی رسیدن. یک کسی دیدی به اوج عرفان رسید، این یعنی خیلی آقا رو قبول داره، خیلی حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا رو بهش ارادت داره، خیلی به حضرت توجه داره. از زاویه عرفانی و معنوی به ولایت نگاه بکنیم، یه زاویه دیگری برای انسان باز میشه. مثلا شما از خوبان میشنوید، از حضرت امام میشنوید ایشون عارف بودن، از آقای بهجت میشنوید، از حضرت آیت الله حق شناس میشنوید که ایشون در معنویت سرآمد بودن عجیب و غریب. خب یعنی چی؟ یعنی خیلی دقت میکردن تو نماز، مهمترین ویژگیشون این بود، این بالا برد ایشون رو. یعنی خیلی دقت میکردن در اموال. خب البته اینا لازمه، هم مال حلال خیلی مهمه با همین لحنا، هم نماز خیلی مهمه، ببین با این لحن، نماز خیلی مهمه، نه نماز خیلی مهمه، مال حلال خوردن اونم خیلی مهمه. آقا شما یه جوری میگی خیلی مهمه، انگار خیلی مهم نیست. نه مهم که هست، نه دیگه، یه جوری داری میگی که انگار مهم هست ولی خیلی مهم نیست. آخه مهمتر از این هست، من چیکار کنم؟ حتما ایشون خیلی دقیق قرآن میخوندن. بله خب قرآن خوندن که اونم خیلی مهمه. ببین یه جوری میگی، یا یه جوری میگی که اصلا انگار میخوای یه کمی سطح قرآن خوندن و اهمیتشو بیاری پایین. بابا به خدا من که اینا دارم میگم دیگه با زبان فارسی. قرآن خوندن خیلی در مسیر سلوک اهمیت داره البته. خب البته آخر رو نگو. خب آخه نگم یه چیز مهمتر هست در سلوک الالله، من میخوام اونو گم نکنی. خب چیه که انقدر مهمه که عرفا و اولیاء خدا اوج معنویت محورش پرداختن به اونه ولایت مداری؟ حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا به قلب مقدس آقای حقشناس نگاه میکنه، میفهمد ایشون خیلی میبینه، ایشون خیلی تسلیمه، دستشو میگیره میبره بالا. قرآن خوندنش هم خوب میشه، نماز خوندنش هم خوب میشه، بقیه موارد هم همه عالی میشه. چرا خودتو میخوای معطل کنی؟ اصلا کسی ولایت مداریش به اوج نرسه یه دفعه قرآن خوندنش خوب بشه زیادی مشکوک میزنه این یه چیزی شده، خیلی داره قرآن میخونه، بابا قرآن خوب میخونه، خب اشکال نه نمیدونم، من واقعا شک دارم، حالش خوب نیست، ای بابا قرآن داره میخونه چه طرز حرف زدنه. نه این ارادتش به اهل بیت زیادتر نشده ولی قرآن خوندنش خیلی بالا رفته، این یه مشکلی داره. باور کنید من حالا دارم نمایشنامه برای شما اجرا میکنم، ولی مختصر دیگه میخوایم یه جلوه ای از جریان بحث رو الان با شما در میون بگذاریم. حتما یه مشکلی داره. کمیل دنبال امیر المومنین علی علیه السلام داشتن میرفتن تو کوچه های کوفه، بعد یه صدای قرآن خوندن با گریه کم گیر میاد، میشنید کمیل وای وایساد چه مناجاتی داره میکنه. آقا امیرالمومنین رفت، بعد برگشت فرمود کمیل ببین دیگه، گفت آقا این سلطان چه مناجات، چه حال خوشی داره. آقا فرمود بیا بریم. گفتم کمیل میگه من تو دلم یه اتفاقی افتاد، چرا آقا این که ساز و آواز نبود که، قرآنش بود، اولی هیچی نگفتم به آقا. توی جنگ نهروان یه سر بریده ای رو آقا به من نشون داد، فرمود اینو میشناسی؟ گفتم نه. فرمود این صاحب اون صوت اون شب قرآنه. معطل نکنید خودتونو. ماه رمضان خوب کی داره دیگه؟ نذار بگم دیگه، دیگه هر چیزی آدم نمیگه، مملکت اسلامیه، آدم نمیتونه همه چی رو بگه، چون انواع اقسام مسلمان ها بالاخره هستن دیگه. یه راز تو ماه رمضان هست، هر کی بهش پی برد راهشو بگم. هر شب دعای افتتاح بخون، هر شب بالبال بزن برای امام زمان. ماه رمضان شده برای این که بعد افطار بشینی دعای افتتاح بخونی. غذای اصلی ماه رمضانته. روزه هم میگیری برای اینکه به محضر حضرت میرسی، پاکتر به محضر حضرت برسی. یا آیه قرآن داره این راز دعاییش. حالا دعای افتتاحو بخون ببین محورش چیه. اصلا دعا درباره حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا مثل دعای افتتاح پیدا میکنی؟ در برخی از فرازهاش منحصر به فرده. بفرمایید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تا اینکه تو روزه ماه رمضان چی بشه، به کجا برسی؟ یه مطلبی رو در گوشی عرض بکنم، حالا بعداً ان شاء الله یه وقتی سرش بحث بشه. تقوا تو قرآن اسم رمز شیعه است. حمام اومد در خونه امیرالمومنین با چند نفر، گفتن آقا فرمود کیه؟ گفتن آقا ما از شیعیان شما هستیم. حضرت در رو باز کرد، سلام دادن، سلام دادن. فرمود ولی شیعه یه چیز دیگه سا، شما بچه های خوبی هستید البته. حمام یکی از زهاد سمانی است، یکی از زهاد برجسته صدر اسلام، 8 تا بودن، 4 تاشون خط و ربطشون درست بوده، یکیش حمامه. گفت آقا شیعیان میشه برای ما توضیح بدی؟ آقا فرمون لازم نیست، همین بچه خوبی هستی کافی. گفت خواهش میکنم ازت. فرمود اتق الله و احسن، ان الله لمع المحسنین. همین تقوا داشته باشی و کار خوب بکنی کافیه، خدا با محسنینه. گفت نه آقا خواهش میکنم ازت. آقا فرمود نمیخواد. گفت قسمت میدم. حتی قسم علیه، قسم داد. حضرت یه نگاهی بهش کرد، باشه بریم، بریم تو مسجد بشینیم من شیعه رو توضیح بدم. نشستم تو مسجد، میخواد حالا حضرت شیعه رو توضیح بده. یه مقدمه کوتاه فرمود، بعدش فرمود فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، اما توصیف متقین، یعنی همون توصیف شیعیان. حالا چرا تو قرآن به جای این کلمه فرموده تقوا؟ بحث خوشگلی داره. از بعد عرفانی که نگاه میکنی، روزه گرفتی نور نداشت، هی میگه من این روزمو چجوری بگیرم؟ چند تا آب نباید بخورم؟ دیگه هیچی نباید بخوری دیگه. میگه منم که هیچی نخوردم آخه، ولی اون نور، اون نیومد. این مشکل نخوردن آب و نون نیست، نخوردی دیگه صبح تا حالا، خواستی چیکار بکنی؟ مشکل قلبته که باید مقرب میشد به قلب مقدس مهدی فاطمه، حضرت ولی عصر، ارواح الله روحه. از زاویه عرفانی و معنوی به ولایت و آثار ولایت و ولایت مداری نگاه کنید. وقت من یک کمی الان تون روی کردم، ما میگن حرف از خودش گنده تر آدم بزنه ناجوره، ما الان خیلی حرفای بزرگتر از خودمون زدیم. ببین عرفان که دست حضرت ابوالفضل العباسه، ائمه هدا بالاتر از این حرفان، مرحوم قاضی که کوه عرفان بود بهش گفتن اینقدر 40، گفت اینقدر 40 سال من دارم ناله میزنم، به من نگاه نمی کنین، مراقبت میکنم. فرمودن هر کی هرچی گرفته از ابوالفضل العباس گرفته. ایشون میگه رفتم صورت به ذریح گذاشتم، گفتم یا ابوالفضل 40 سال دارم مراقبت میکنم. بعد از اون لحظه کنار زری پرده رو از جلو چشمش برداشت. ائمه هدا شأنشون عجل از اینه که ما بخوایم متصل به بارگاه با عظمت اونها بشیم و به اوج عرفان برسیم، کار ما رو از ابوالفضل راه میندازه بشیم مرحوم قاضی. آقای بهجت رضوان خدا بر او باد میرفت سراغ حضرت ابوالفضل میشه، یا تواضع دیگه، یه حس قشنگه عجیبه. مثلا هر موقع کسی میخواست بره کربلا میومد پیش آقای بهجت، آقای بهجت میفرمود که رفتی حرم ابوالفضل علیه السلام، یه سلام از جانب من بده. یکی از رفقای خود ما میگفت من به ایشون گفتم خب حرم امام حسینم میرم سلام میدم، حرم امیرالمومنین علیه السلام هم میرم سلام میدم، چشم، شما امر دیگه ای؟ میگفت هیچی نمیگفت، دوباره میگفت حرم از دعبر فضل رفته یه سلام بده. موقعی که داشتن ایشون رو به خاک میسپردن، همون لحظه آخر یه دفعه صدا زدن یه پرچم از حرم از دعبر فضل اومده، بذارید بذارید، همون تصادفاً گذاشتن روی بدن ایشون. هر کدوم از اولیاء خدا یه برنامه‌ای دارن برای خودشون. حضرت آیت الله حق شناس مرامشون این بود، ما کجا، ابا عبدالله الحسین علیه السلام کجا، ما مرید علی اصغر ایشون. ایشون قنداقی از علی اصغر رها نمی‌کرد. آدم به قلب مقدس آقا امام زمان نزدیک بشه، اصلا خیلی اولیاء خدا سطحشون بالاتر از این حرف هست. از بعد عرفانی نگاه کنید به ولایت، نور بگیرید از رمضان با درست کردن مسئله ولایت مداری تو دل. اجازه بدید من امشب بحث رو شروع نکنم، همین مقدمه باشه. شما چی میخوای از زندگیت؟ یک، باید بدونی که غیر از اعتقاد به ولایت، اعتقاد به عصمت امام، اعتقاد به حقانیت امام، اعتقاد به این که امام واجب الاتباع است، اعتقاد به این که من کنتم مولاه فهازا علی مولاه، غیر از این بعد امامت، این بعد اعتقادی امامت، یه بعد عقلانی داره امامت که خیلی اثرش اینه آدمو کوچیک میکنه پیش امام، تواضع در آدم ایجاد میکنه. آقا ما به شما محتاجیم، زندگی درست نمیشه بدون شما. بحث فقط عاطفه نیست، بی همگان به سر شود بی تو به سر نمیشود، مدار زندگی نمیچرخه. و به یمنهی روز قلبرا، روزی ما دست شماست، اینا چند شب دیگه شما باید امضا کنی تا رزق و روزی روزمره ما رو بدن. نمیشه بدون شما، نمیشه. عقلانیت ولایت یه بعد سیاسی اجتماعی داره، بدون ولایت جامعه جواب نمیده، نمیشه. یه کمی درست میشه دوباره دوتا خراب میشه، یک کمی درست میشه دور دوتا خراب میشه. ولایت مداری کم هم فایده نداره، یعنی باید عقلانیت ولایت انقدر عمیق جا بیفته که حد و حساب نداره. این عقلانیت ولایت. غیر از عقلانیت ولایت چه کار دیگه ای باید بکنی؟ بعد اخلاقی ولایت. یبن الحسن، اخلاق ما بده، ما باید ولایتمون رو درست کنیم تا اخلاقمون درست بشه. آقا ما فکر کردیم باید بریم کلاس اخلاق، نه رو خودتو سر کار نذار، راهش اینجاست. و ما خصنا بهی من ولایتکم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا. هر کی اخلاقش مشکلی داره رو ولایت کار کنه ببینه اخلاقش چجوری درست میشه. ما بیشتر میخواییم این بحث رو تو شبهای آینده بکنیم، ولایت مداری و اخلاق. یک کمی به این بحث بپردازیم، خیلی مهمه. حالا اهمیتشو خود شما در جریان قرار میگیرید دیگه، فعلا موضوعشو بگیم. یکی هم بعد عرفانی ولایته. میخواییم خدا ما رو ببخشه. خدا کیو میبخشه؟ خدا کیو بیشتر میبخشه؟ خدا کیو بیشتر به خودش مقرب میکنه؟ اینا شعاره یا یه واقعیته، یه حقیقته در عالم. خدا میزان تقرب و تقوای یه نفر رو میخواد بسنجه، چی میفرماد؟ در تاریخ بشریت اولین جایی که بحث تقوا شد کجا بود؟ بفرمایید آیه قرآنشو. در تاریخ حیات بشر اولین جایی که بحث تقوا شد کجا بود؟ حابیل و قابیل. چی بود اونجا؟ خدا به قابیل فرمود انما یتقبل الله من المتقین. خدا از متقی قبول میکنه. قابیل، آی نادون، بی تقوا. قابل چه مرگش بود؟ بگه چه مرگش بود که فرمود بی تقوا؟ برتری حابیل رو نپذیرفت. بی تقوا تو شیعه بشو نیست، من ازم قبول نمی کنم. شیعه یعنی چی؟ برتری ولی خدا رو پذیرفت. قابل چه مرگش بود؟ برتری ولی خدا رو نپذیرفت. حابیل چرا ازش پذیرفته شد؟ خودش گفت دیگه، گفت من دست رو تو بلند نمی کنم، من نسبت به تو حسادتی ندارم، کینه ای ندارم، تو مشکل داری با من، با تو مشکل ندارم. یعنی من اگه تو امامم بودی میپذیرفتم، تو الان قاتل همی دست رو بلند نمی کنم، امامم بودی نمیپذیرفتم، من برتری ولی خدا رو میپذیرم. آقا قبول باشه طاعات. ببین الان من به شما میگم ملت، ببین دوستان من، الان فکر کنید دو نفری دارن، تا میگم قبول باشه یاد چی میفتی؟ بگو یاد چی باید بیفتی؟ الان کارگاه ها سخنرانی نیست. الان من میخوام میگم قبول باشه، جواب منو نده، یاد چی میفتی؟ ها؟ یاد میزان ارتباط قلبی خودت با حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا. انقدر من دوست دارم وقتی بناس صلوات بفرستیم میدفعی هممون با هم با فریاد صلوات بفرستیم که حد و حساب نداره، ولی روم نمیشه بگم. ببخشید من نمیدونم اینا رو چجوری توضیح بدم، حتی شما همه استایید. حالا من الان به شما تقبل الله میگم، خدا قبول کنه عباداتتون رو میگم، شما یاد اون چیزی که باید بیفتید بیفتید. آقا قبول باشه عباداتتون، یعنی آقا پسندید منو، یعنی من به آقا نزدیک میشم، یعنی ممکنه محرم زون خدمت حضرت برسم، یعنی میشه. اونی که گفتم نمیدونم بگم یا نگم اینه، به خدا من قاطی نکردم، اینا قاطیه، اینا بطاله بسن قاطی هم با هم، نمیشه جداشون کرد. تقبل الله یعنی زیارت قبول. یه چیزی تو مایه های گفت قدس الله نفسه و زکیه، یعنی چی؟ گفت یه چیزی تو همون مایه های دمتگرم خودمونه. تقبل الله یعنی چی؟ خب حرفمو بگذارید تموم بکنم. یا ابا عبدالله، این تشنگی ها یه کاری کن ما رو خیلی یاد علی اصغرت بندازه. ما کجا و لبهای تشنه تو کجا؟ یاد علی اصغرت رو بیفتیم. یه دفعی کوران گرما و بی آبی یه کاری کرد اون صبح تا ظهر دیگه آب تو خیمه نبود، این بچه داشت هلاک میشد. بنابر نقل بچه رو آوردن دادن به ابا عبدالله الحسین. ببینید ببخشید من اینجوری روزه میخونم، آقای حق شناس شما ابعاد عرفانی این روزه ها رو میفهمید؟ این مردم دل میدن به روزه حضرت علی اصغر، تو دست اینا رو بگیر بالا ببر. اگر از این طریق باید سلوک کرد، تا حالا شده مرد خونه بخواد مسافرت بره، تو خونه کاری باشه بگن داری میری، این لحظه آخر این کارم انجام بده برو. مرد خانه داشت مسافرت میرفت، مسافرتی برای همیشه به نام حسین. بچه ها دیگه کاری ندارید، یه کار مونده بود، گفتن آقا میشه این کار رو انجام؟ چیه عزیزم؟ زینبم بچه رباب داره بالو پر میزه. آخرین کاری که مرد خانه انجام بده، یه کار دیگه هم بود نتونست انجام بده، خیلی خجالت زده شد، اونم سکینه بود که صدا زد بابا میشه ما رو برگردونی مدینه، اون نتونست انجام. فرمود خب حالا شاید اینو لااقل بتونم انجام بدم. اومد تو میدون، عبا روی بچه کشیده، مردم فکر کردن قرآن آورده میخواد قسم بده، زره برداشته. یه دفعه علی اصغر رو زیر عبا بنابر اون نقل آورد بیرون، اما ترونه کیف یتلذا عطشا. یه بیان دیگه اینه، بذارید من این آخرین کار رو برای رباب انجام بدم برم.
الا لعنت الله علی القوم الضالین.
بیان معنوی نقطه آی آر.